سلام دوستان، وقتتون بخیر. شاهین سلیمانی هستم، پژوهشگر مقطع ارشد رشته روانشناسی بالینی، و فکر کردم در این روزهای سخت بیام و یه مطالبی رو بهتون بگم، شاید بهتون کمک کنه. اولش اینو بگم که احتمالاً یکم پخش و پلا باشه. واقعیتش اینه که من چیزهایی که میتونست کمک بکنه رو بعد از یه روزی بذارید اول یه داستانی رو براتون تعریف بکنم که به فکر میکنم همون روز عملیات، روز حمله بود که جمعه بود و به یه دوستی یه چیزی گفتم بهش برای کمک بهش احتمالاً، و فرداش یه چیزی نوشتم که نگرش داشتم، فکر کردم یکم یه جاهایش مشکل داره، توی کانال تلگرامم و توی کانال تلگرام Art of Analysis چیزهایی که به ذهنم برسه برای این روزها رو احتمالاً بیام و براتون بنویسم، چیزهایی که شاید آرومتون بکنه، شاید و بتونه به بعضی از آدم ها کمک کنه، شاید نشه نسخه‌های کلی داد. و اینم بگم که یکم احتمالاً پخش باشه، اینو میخواستم بگم که این اپیزود یکم ممکنه که حاشیه های زیاد باشه، چون همینجوری بعضی از دوستان ناراحت و شاکی بودن چرا اینقدر حاشیه زیاده، ولی به خاطر اینکه سعی کردم ذهنم رو جمع بکنم. یعنی دیروز داشتم یه کتاب دانشگاهی میخوندم، در میانه اخبار و اینا سکوتی کردم و در مورد درمان‌های چند وجهی و یک پارچه‌نگر و اینها مطالعاتی دوباره انجام دادم، یعنی چند باره داشتم میخوندم، به دلیل اینکه خیلی علاقه‌مندم به درمان‌های یک پارچه‌نگر که RBT ازش بیرون اومد، ACT بیرون اومد، و درمان‌های هیجانی و تلفیق رفتاری و روانکاوانه پویشی. چرا اینو میگم؟ جلوتر براتون خواهم گفت. بذارید اول یه داستان جذاب براتون تعریف کنم قبل از اینکه داستان کافه اون روزو بگم. داستان شنیدن در این دوران شاید بتونه برامون جذاب باشه. داستانی براتون میگم از روزهای جنگ، جنگ تحمیلی، جنگ 8 ساله ایران و عراق. در پایگاه بوشهر بودیم. پدرم گاهی اوقات خوابهای عجیبی میدید و خب به صورت پیشاگهیوار آینده رو در رؤیاهاش میدید. با اینکه برخی ها مخالف اینن که مگه امکان داره که ما خوابهایی ببینیم که آینده رو بگن، نمیتونیم در موردش تحقیق علمی داشته باشیم، چون رؤیا قابل ثبت نیست، قابل بررسی نیست، کنترل پذیر نیست، تکرار پذیر نیست، آزمایش پذیر چی رو ببریم آزمایش بکنیم. ولی خب در فرهنگ ها وجود داره و این و برخی از آدم ها میگن، و پدر من یکی از این افرادی بود که از این رؤیاهای عجیب و غریب زیاد میدید. یه رؤیایی میبینه، شخصی بود که اکنون سرهنگ بازنشسته اکبر منتصری هستش، و رفت بهش گفت اکبر من خواب دیدم هواپیماتو میزنن، تو میو فکر میکنم بندر عباس بود چون اونجا کوسه زیاد بود، بوشهر نبود، هواپیماتو میزنن، بعد تو اجکت میکنی، میپری توی دریا، و خب یه لایف جاکت دارن، یه قایقی هست که باد میشه، و چقدر احساس میکنم تونتون دارم حرف میزنم، یه قایقی هست که باد میشه و تمپو ریتم رفته بالا، یه قایقی هست باد میشه برای بار هزارو، و بعد خلبان میره روی اون و نجات پیدا میکنه در نبردهای هوایی که ایجکت میکنه میکنن روی آبها و میگه که اکبر بعدش کوسه ها میان دور و ورت میچرخن، اما نگران نباش، من دیدم که هلیکوپتر میاد نجاتت میده و تو برمیگردی پیش خانوادت و خانوادت دارن گریه میکنن. خب بر اساس باورهای فرهنگی و تعبیر خوابهای دینی اینجوریه که اشک نماد خوبیه، نماد شادیه و میگفت چون دارن گریه میکنن اکبر احتمالاً که من همش دارم میگم، بابام نمیگفت، میگفت نجات پیدا میکنی، نگران نباش. اتفاق افتاد یا نیفتاد براتون میگم. تلفن زنگ میخوره، سرهنگ باقری همبال عباس دوران از دوستان پدر که در عملیات بغداد یه ترکش هم سرهنگ باقری هنوز توی گلوش هست، از اون عملیات که نتونستن در بیارن، جای حیاتیه و باهاش زندگی میکنه، یکی از جانبازان دوران جنگ هست. خیلی آدم شاد و بشاش و عجیب غریبیه، تو مهمونی ها میرقصید و جیغ و داد و فریاد و یه آدم شاد عجیبیه. همبال عباس دوران بود و در اون عملیات بود که ترکش بهش خورد و تلفن میزنه، با مادرم حرف میزنه و بابا رو میخوان پای تلفن. میگه احمد، اسم بابام احمد بود، میگه احمد خواب تعبیر شد، فلان فلان شده، بابای من شل میشه زانواش، تلفن از دستش میفته یا تلفن رو ول میکنه یا میده به مادرم یکی از اینها و میشینه زمین. و دوباره تلفن مامانم میده، میگه گوش کن بقیهش یه چیز مهمی داره، اتفاق نیفتاده اینا. بعد که نمیدونم اصلا یادم نمیاد که الان انقدر ذهنم پرت و پخشه، که بهش گفتش که احمد خواب تعبیر شد. و بعدش که گوشی دوباره بهش پس میده، میگه که اکبر نجات پیدا کرد، ولی همه اون اتفاقایی که تو گفتی افتاد. میخوام بگم که گاهی اوقات از نگاه یونگی پیشاگهیوارها وجود دارن، رؤیاهای پیشاگهیوار. حتی ما داریم راه میریم، داریم تاکسی سوار میشیم، داریم اتوبوس سوار میشیم، توی یه حالت ناخودآگاهی هستیم، رانندگی داریم میکنیم و یهویی تصویری میاد توی ذهنمون. یونگ میگفت در این زمانها احتمال تصاویر پیشاگهیوار بودن و تخیلات پیشاگهیوار وجود داره. بازم میگم نمیتونیم علمی بررسیش بکنیم، فعلا علم دستگاه و آزمایش و نمیدونم اینایی نداره. گفتیم دیگه تکرار پذیری، قابلیت تعریف عملیاتی، کنترل پذیری، اینا رو نمیتونیم در مورد رؤیا بتونیم داشته باشیم و که خواب رو چیکار کنیم، چجوری ثبت کنیم. و خب یونگ هم میگفتش که این تصاویر پیشاگهیوار برای انسان‌ها اتفاق میفته. و در این روزها یونگ میگه در روزهایی که جنگ میشه و اتفاقای عجیب و غریب میفته، به غیر از اینکه یه جاهایی میگه انسان‌ها تصاویر کهن‌الگویی میبینن، بشقاب پرنده‌هایی رو میبینن در آسمان و میگه فرافکنی ما بر صور هست، یعنی یونگ من جایی نخوندم بگه حتما بشقاب پرنده وجود داره، میگه فرافکنی ما بر صور خیالی ما هست و مثلا بشقاب پرنده میبینی و یه اتفاق بزرگ میخواد بیفته. و بماند یک تصویری که یه پهپادی چیزی گرفته بودن در این روزها، خیلی شبیه بشقاب پرندم بود، نورانی بود، بعد حالا شبیه اون بود با پهپاد بودش که بشقاب پرنده نبود، الان نگیم بشقاب پرنده دیده. و در این روزها احتمالاً رویاهای پیشاگهیوار زیادی ببینید، بعضیاتون احتمالاً تصویر خیالی دارید چون به مرگ نزدیک میشید، از اون واقعیت‌های زندگی که هممون گرفتارش بودیم، پول و ثروت و مقام و تحصیل و قدرت و اینا، انسان‌ها به بقا میرسن. برای همینه که من تو صف نونوایی میرم، آدما مهربون شدن، مثل دوران کرونا شد، آدما مهربون شدن، با هم میگن، میخندن، حرف میزنن، قهر نیستن با هم دیگه. مهر ایرانیان، مهر باستانی اتفاق افتاده. گفتم بهتون مهر هم عشق و علاقه و محبت و دوست داشتن، همین که بیایید در جمع ما، شما از ما باشید، شما از ما هستید. و در این روزها احتمال داره که نوشته بودم بعدم بگم ولی الان اومد که بگم و بازم اگر زیاد خیلی میپرم این ور اون ور دیگه من رو درک کنید، بدون شرایط جنگیه. و یه رویای دیگه بابا میبینه، یک عملیاتی میشه، یعنی دعوت میکنن، دستور میدن برای یک عملیات خیلی عجیب و غریب، خیلی خطرناک. دیگه کابین عقب بابا بهش میگه که احمد تموم شد دیگه، میریم شهید میشیم دیگه، خدافظیاتو کردی و اینا، دیگه میریم، تمومه دیگه احمد، میمیریم شهید میشیم. بابا میگه نگران نباش، من این رو توی خوابی دیدم، حتی چند سال قبل که میریم فلانجا و همدان کجا بوده و حتی دیدم فرمانده عملیات کیه همون الان و دیدم که میریم این عملیات رو میریم و زنده برمیگردیم، اصلا نگران نباش. این رویاها رو خب بابا کم نمیدید، حتی یه جایی یادداشت کرده بود، میگفت یادداشت میکنم که هنوز من ندیدم، چون چیزایی از جنگ خلیج فارس هست، خاطرات یه چیزای خیلی کوتاهی چند صفحه‌ای یه جاهایی نوشته که اون خاطرات جنگ خلیج فارسش خیلی عجیب بود، هواپیما میان توی باند بعد میخورن زمین، چون داشتن عراق حمله کرد به کویت، بعد آمریکا حمله کرد به پایگاه‌های صدام، بعد هواپیماهای عراقی رو پرواز میکردن میومدن ایران و بابا اینا که با همون هواپیماها میجنگیدن حالا میهمان پذیر و میهماندارشون شده بودن، میرفتن اسکورتشون میکردن، ورشون میداشتن میوردن تو پایگاه همدان و اینا میشستن و بابا مثلا اون حالتهای احساسی که بین خلبانها رخ میداد، خلبانهایی که چند سال قبل با هم دیگه میجنگیدن، اونا رو مینویسه که چطوری با هم دیگه هوای همدیگه رو داشتن و مهر ایرانیان رو خلبانهای ایرانی بهشون میدادن، مراقبشون بودن، چه رو زمین چه تو حالت انسانی چه با هواپیماهاشون. برخیاشون بنده خدا خوردن تو کوه ها، برخیاشون سقوط کردن، برخیاشون اومدن ایران و هواپیماهای عراقی می اومدن ایران. اینم از این کات، بریم یه موسیقی کوتاه گوش کنیم بیایم. یه دلیلی که من اومدم و این اپیزود رو ضبط کردم، دیروز که داشتم می نوشتم خیلی شک داشتم، آخه چیزایی که داری میگه وقت چرت و پرت نگی، وقت چیزایی نگی پرت و پلا باشه، چیزایی که اصلا کارو خرابتر بکنه، یه موقعی بهتر سکوت کنی تا اینکه یه چیزی بگی و تلاش کنم یه چیزایی بگم حالا علمی باشه. و یه اپیزود دیگه ای که احتمالاً به این اپیزود نمیرسه، چون میخوام کوتاه جمعش کنم سریع آپلود کنم تو این روزا به دردتون بخوره، چون دیدم هرچی بندازم عقب ممکنه که اصلاً دیگه اون جمعی که میتونم کمک بکنم و کمک نکرده باشم، چون وقتی که تو صف نونوایی 20-40 نفره رفتم دیدم که من چقدر آرامش بیشتری نسبت بقیه دارم، وقتی که بمب ها میخوردن، خب مادر که اصلا تو جنگ اصلا زندگی کرده و میشستیم با مادر از بالکن نگاه میکردیم بمب‌ها رو موشک‌ها رو میخوردن و هیجانی ایجاد میشد، یعنی شاید خیلی طبیعی بود چون این صحنه‌ها رو من از 3-4 سالگی داشتم، خاطرش رو نوشتم تو کانال تلگرامم که 3-4 سالم بود با بابام خدافظی میکردم، انگار میدونستم که بابام ممکنه دیگه بر نگرده و یهوی بوشهر رو زدن و من مادر میگفت گریه کردی، فقط از اون لحظه 3-4 سالگی فقط خدافظی رو یادمه همین. و فکر کردم تا قبل از مرگم، من که نمیدونم، شاید شهید شیم شاید نشیم، یه کاری کرده باشم، شاید به چند روز آینده و نرسم، شاید برسم، هرچند فکر میکنم زنده بمونم، حالا من به این سادگی ها معمولا نمیمیرم، چند بار مردم میدونم و چون از اون ورم فکر کردم یه احتمال داشتم توی مخیلم میگشتم و حالا نمیخوام ادعایی بکنم، ولی به کمک کردم به سازمان هلال احمر داشتم فکر میکردم که اصلا کمک منو بخوان، اصلا به دردشون بخورم، تو دست و پاشون باشم، حالا اینکه شاید بریم اونجا شهید شیم و اینا دیگه نمیدونم، ولی به قول مادرم همینجوری مطرح میکردم، میگفت خب این همه سال پدرت دنبال شهادت بود. بابا ببین خیلی از اون یعنی خلبان ها، بابا وقتی که مریض شد و روی تخت داشت آخرین روزهاشو سپری میکرد، همیشه میگفت خیلی بارها من تا دم شهادت رفتم، چرا شهید نشدم و قصه دار بود از اینکه چرا شهید نشده و به قول مامانم میگفت این هم مدت پدر دنبال شهادت بود. هرچند ارتشی ها خلبان ها این رو من باور دارم، ما اول قرار زنده بمونیم و تا جایی که میتونیم مثمر ثمر باشیم، تا جایی که میتونیم آدم ها رو نجات بدیم، تا اینکه زود بمیریم و بخوایم زود شهید شیم. نه، ما نیومدیم سری شهید شیم و بریم، نه، قراره که تا جایی که بتونیم زنده بمونیم و به آدم ها کمک بدیم. تا جایی که بتونیم، یه صدای اومد، تا جایی که بتونیم به آدم ها کمک بدیم و زنده بمونیم. حالا اگر قسمتی شد سرنوشتیم بود که شهید شیم، خب شهید میشیم، بمیریم، حالا کشته بشیم، هر اسمی بذاریم، جانمون رو ببازیم، هر اسمی میتونید بذاریم. خب اینو که گفتم، رویاهاتون در این روزها آخر زمانی میشه. اینو بذارید آخرش بگم بهتون، بذارید همین الان بگم. من تصمیم گرفتم به صورت داوطلبانه به عنوان یک دانشجوی روانشناسی بالینی که اگر اوضاع جنگی پیش نمیاد، من حدود 60-70 صفحه پروپوزال نوشته بودم و نصف پایان نامه رو نوشته بودم، 3 ماه دیگه پایان نامم یعنی تموم میشد و احتمالاً 3 ماهه میتونستم ببندمش. و خب ما دوره‌های کارورزی بالینیمون تموم شده، یعنی رفتیم دیدیم دوره‌هامون رو دیدیم در بیمارستان‌ها و فکر کردم در این شرایط داوطلبانه میتونم اعلام بکنم که اگر دوستی فکر کرد که نیازمند کمک حرفه‌ای هستش، من داوطلبانه در خدمتتون هستم. به پولش هم اصلا فکر نکنید در این شرایط. اگر پولی نداشتید اصلا مهم نیست، رایگان. اگر خواستید هر چقدر که دوست داشتید بپردازید، یعنی بین این دوتا انتخاب دارین، پولی نبود اصلا مهم نیست، اگرم خواستید مبلغی هرچند اندکم اصلا مهم نیست، هر چقدر دوست داشتید، یعنی یه کار، نمیتونم بگم خیریه، حرف گنده ایه، یه کار داوطلبانه دوران جنگ برای مردم کشورمون. شاید من هر کجای دنیا بودم این رو برای مردمان اون کشور هم انجام میدادم. و حالا چطوری بهتون میگم، احتمالاً یه شماره تلفنی اعلام بکنم، روی تیمز یا گوگل میت با هم دیگه در تماس خواهیم بود، اونجا لینک میفرستیم، یا روی تیمز به آیدی شاهین لوجیک، شاهین shahinlogic@gmail.com روی تیمز میتونید پیام بدید، چون تلگرام که بسته است. حالا دارم فکر میکنم احتمالا شماره کاری ما هم اعلام بکنم که بتونید اونجا پیام بدید روی اسمس و با هم دیگه در ارتباط بشیم. اگه ببینم که اینطوری میتونم کمک بکنم، اینطوری میتونم در خدمت مردمم باشم، اینجوری کمک میکنم، نشه شایدم رفتم هلال احمر، اگر اونو پذیرفتن اصلا، من اصلا به دردشون خوردم اصلا. اینه که اینو بگم، وضعیت بقا به رشد، وضعیت بقا رو این روزها خیلی صحبتش رو میشنوی. تئوری هستش که برفورد کانن در سال 1915، فایت فلایت فریز، جنگ گریز انجماد، والتر برتفورد کانون در 1915 گفت. ایشون اول گفتش که ما وقتی که تو استرس حاد قرار میگیریم مثل حیوانات هستیم، به دلیل اون خاصیت تکاملیمون، و مواجهه یا تهدید، در واقع در هنگام مواجهه یا تهدید، حیوانات به صورت غریزی یا مبارزه میکنن یا فایت میکنن یا فلایت میکنن یا میگریزن. بعدن روانشناسا گفتن انجماد هم برای انسانها وجود داره. یعنی چی الان بهتون میگم؟ ببینید، به دلیل خاصیت تکاملیمون ما قرار زنده بمونیم، یعنی تکامل ما رو توی حالتی میبره که قرار زنده بمونیم، فایت فلایت فریز. خب ما یه آقایی داشتیم، استادی داشتیم، توپخامونم ببخشید، به اسم آقای دکتر وزیری، میگفت بچه‌ها مواظب باشین در این سه شرط، در این سه موقعیت گیر نکنید. ما خیلی بذارید دقیقه پوز بزنم، فکر کنم یه چیزایی داره منفجر میشه. خب بعد از شنیدن صدا یه خورده ضبط کردم، ده دوازده دقیقه همش نمیدونم چرا پرید، حالا به هر دلیلی سرنوشت و قسمت بر این بوده و متاسفانه شنیدم که تسلیت میگم اگر عزیزانی در میدان ولیعصر فاطمی جانشون رو از دست دادن. خب ادامه میدیم. خیلی در این دوران مهمه، همدلی مهمه. حالا بذارید فایت فلایت فریز رو میگم، اول اینو بگم. همدلی مهمه، داغ دل همدیگر رو درک کنیم، ناراحتی های همدیگر رو بفهمیم، ناامیدی ها، قصه ها. اول اپیزود میخواستم این رو بگم که اولین کاری که بایستی با همدیگه انجام بدیم همدلی و درک همدیگه است. ناامیدی، خشم، افسردگی، اضطراب، غم، ناراحتی، دلخوری، همه اینها رو درک کنیم و به یاد اون باشه که امید در این شرایط معنی پیدا میکنه. امید در این شرایطه که معنی پیدا میکنه. در موردش حرف میزنیم، بذارید فایت فلایت فریز رو از دست ندیم. پس گفتیم که آقای دکتر وزیری به ما گفتن که بچه ها حواستون باشه که در این سه موقعیت گیر نکنید. اینام بگم، یادم نره هیچ چیزا فکر میکنم یادم میره با این که نوشتم، که جلساتی که برگزار خواهم کرد به دلیل شرایط جنگی که الان داریم 30 دقیقه‌ای خواهد بود که احتمالاً به حجم زیاد آدم‌ها بتونم رسیدگی بکنم، چون وقتی مغز من خسته بشه دیگه فایده ای نداره اون جلسات. تا جایی که توان روانی و ظرفیت هم اجازه بده خواهم بود در کنار شما عزیزان. و یه لحظه ببینم که یه پیامی اومد. و حالا چطوری از این وضعیت خلاص بشیم؟ اول یه توصیفی بکنم که این وضعیت چگونه روی میده. وقتی که فایت صورت میگیره در این شرایط استراب میاد بالا، چون گفتیم که در چیه؟ در شرایط استرس هات بوده دیگه. این آقای والتر بردفورد کنن در پاسخ استرس هات، در استرس هات میگه و استرس توش استراب هم داره دیگه، فشار روانی خودش استراب هم تولید میکنه. و در این شرایط اگر فایت باشه، بریم بجنگیم، دو نفری میشه که من پریروز در صفحه نونوایی دیدم، دو نفر عزیزی که درکشون میکنم. شرایط سخته، هممون شرایطمون سخته. اونایی که ظرفیت روانی بالاتری دارن، سعی کنید یکم تاب‌آوریتون رو گسترش بدید. و من 70 تا مقاله حداقل در مورد تاب‌آوری و معنا حداقل خوندم، شاید هم بیشتر، چون حدود 120 تا مقاله شاید من خوندم برای این موضوع در پایان نامه. و تاب‌آوری در فشار بعد از فشارهای بیشتر میشه. یعنی هرچی این روزها میگذرد شما تاب‌آوریتون هی میره بالاتر. یه جمله ای توی کانال تلگرامی تحلیل های یک ذهن یا Art of Analysis نوشتم از زبان داستایوفسکی: انسان موجودی است که به هر چیزی عادت میکند، یا به همه چیز عادت میکند. انسان موجودی است که به همه چیز عادت میکند. ویکتور فرانکل میگه، یه اضافه بهش میده، میگه که اما لطفاً نپرسید چگونه، اما لطفاً نپرسید چگونه. و عادت میکنیم. الان 3-4 روز گذشته، ببینید چقدر شرایط برامون عادی تر شده، اون به هم ریختگی ها انگار کمتر شده، همدیگر رو میفهمیم. پس اگر تو صف نونوایی هستین، کاری که خودم کردم، چون معمولا من اصل مراقبت از انسان ها، پروتکت کردن در زندگی می گنجه، بخشی از من هست. البته این رو از پدرم آموختم و روانکاوی به من یاد داده و روانشناسی، که وقتی که رسیدم سر صف به اون آقایی که پیرتر بود، به اون کسی که باز بچهش اومده و گفتم میخواین شما بگیریم بعد من بگیرم، یکم اینجا ایثار، فداکاری، امید، دوست داشتن، مهر، محبت اینجا معنی پیدا میکنه. نه در شرایط صلح که هممون خوبیم، همه چی هست، بعد من حالا آدم مهربون و از خود گذشته و اینایی هستم، من چقدر آدم با گذشتی هستم، نه اونجا معنی پیدا نمیکنه، اینجا معنی پیدا میکنه. دو نفر تو صف، یه نفر یه خورده اومده بود بزنه تو صف زودتر بره، اون یکی میگفت نه تو اینجا نبودی، اون یکی میگه پشت سری تو بپرس، میگه من اینجا بودم. این جفتشون داشتن درست میگفتن ولی نمیخواستن همدیگر درک کنن. بابا اون، ولی اونم رفت تای صف، اون آقا هم رفت تای صف آخرش. اونی که جلوی صف بی خود کردی، باید تو صف وایسی، بس چی رفتی خونت دوباره اومدی اینجا؟ خب نوبتشو نگه داشته بود. زمان جنگ که ما نوم میگرفتیم تو پایگاه، من یادمه صفهای بلند مدت داشتیم. همه اینا رو من تجربه کردم جورایی در کودکیم دیگه. یعنی جنگ برای من چیز غیر عادی انگار نیست، همچنین برای مادرم که خیلی عادیه. اصلا وای میسه هواپیما موشکا همه رو میبینه، اونجا رو زدن، اینجا رو زدن، و تو خونمون هستیم و داریم زندگیمون رو میکنیم و اینا. و رفته بود اومده بود و جلویه میگفت من تو جنگ بودم، و عجیب بود. خب تو جنگ بودی، البته میفهمیم بچه هایی داری نگرانشونی، نمیتونیم داوریشون بکنیم. بچه‌ای داره نگرانه، زود میخواد اینو بگیره ببره به بچه هاش برسونه اینا. و اینجا چرا این اتفاق افتاد؟ با همین تئوری بخوایم اینو بررسی بکنیم. فایت، جنگندگی، استراب میاد بالا. اونی که تو صف بوده یه دقیقه رفته بیرون، جلویه دیگه بهش فشار روانی میاد و فشار روانی پروژکت میکنه رو این آدمه. محرک توی، نه مسائل درونی من، محرک اینه، این نباید بیاد تو صف چون رفته بیرون. میگم تو زمان جنگ توی پایگاه ها ما اصلا 4 ساعت وای میستادیم برای نون. نونا هم که اینجوری الان نبودش که اینجوری تون تون ماشین میچرخه نونا میاد بیرون. نونا رو میزدن تو تنور، یادمه. نمیدونم ماشینی، نون ماشینی اصلا اون موقع اومده بود یا نه، یادم نمیاد، فکر کنم تنوری بود همه چی. و یه پاکتی بود بزرگ وینستون، پاره کرده بودن بخش طولیشو از اون مکعب مستطیل پاکت و روش اسما رو مینوشتن. یادم از ساعت 12 ما رفتیم تو صف و مثلا تا ساعت 4-5 بعد از ظهر. و پدر من با اینکه خب در واقع پستی داشت اون پایگاه، هیچ وقت مثلا ورود نمی کرد آقازاده بازی در بیاریم. و خب حالا من خلبانم، بی خود باید نون بدی به من، اصلا بسی به بچه من تو صف. نه، ما می رفتیم صف های می سدیم و بابا می اومد مثلا رسیدگی می کرد به صف. بقیه دوستاش، خلبان ها، درجه دارا، افسرا، اونجا همه نظامی بودن، نظم مثلا تعریف شده بود دیگه، همه توی صفی وایساده بودن و مدیریت می شد صف. و 4-5 ساعت یادمه، خیلی صف طولانی بود، اصلا یه خاطره عجیبی بود و حتی مضطرب کننده، نمیتونم، خسته کننده. یک خاطرات خسته کننده زندگی منه که تو صف نونوایی بودم تو پایگاه همدان. و خب این دو نفر عزیز، فایت فعال شده، حالا فلایت، استراب میزنه، اجتناب میکنی از موقعیت. از موقعیت هی میخوای اجتناب کنی، میخوای فرار کنی، میخوای بگریزی، ولی بدون فکر، بدون فکر، و حتی جانت ممکنه به خطر بیفته. داری میری، یه هوی بمبی موشکی میزنه، همون لحظه فرمون رو میپیچونی، ماشینا میخورن به هم دیگه، تصادف. ولی اگه قبلش فکر کرده باشی، این اپیزود شاید در دلت اثر کرده باشه، ممکنه در لحظه یه مهارتی بیاد بالا و یه لحظه فکر کنی که این، یعنی رو اینام بچه‌ها میشه کار کرد. با این تئوری هایی که داشتم تو این روزا میخوندم، رفتارگرایانه، که راحت میشه روش کار کرد. این سه موقعیت رو، فایت، فلایت، فریز رو، هی مدیریت کنید. یعنی میبینی داری اجتناب میکنی، استراب اومده بالا، یه کاری کن استرابت بیاد پایین. میگم روشاشو بهتون میگم، هم روشای دارویشو بهتون میگم، البته دارویی نمیگم به کسی، ولی میگم که داروهایی هست که استراب رو کاهش میده. شاید تو این روزا از این به پزشک عمومی سر کوچه‌تون یه سر بزنید، میتونه براتون یه داروهایی بنویسه که شاید نیاز باشه خورده استرابتون بیاد بالا. چون خواب مهمه در این شرایط روزها، خواب مهمه، یعنی بتونید بخوابی. داروهایی بدون نسخه‌ای دارن، داروخونه ها میتونن بهتون بدن برای خوابتون دیگه، اسماشو خودتون میدونید، مثلا ملاتونین یکیشه، ولی من داروی اینجا نمیتونم تجویز کنم، اجازه این کار ندارم. ولی اونا داروسازن، دکتر داروسازه و یک پزشک میتونه اون دارو رو تجویز کنه براتون، چون باید بررسی بشه، شاید به اون دارو حساسیت داشته باشی، شاید دارویی داری مصرف میکنی که اون دارو ممکنه به جواب نده. یعنی منظور اینه که تداخل دارویی ممکنه وجود داشته باشه، یعنی یه داروی رو مصرف کنی بعد یه داروی دیگه ای شاید تداخلی برات داشته باشه. برای همین نظر پزشک مهمه. داروهای بدون نسخه هستش، پزشکای عمومی هستن، بهشون مراجعه بکنین. برای کاهش استرابتون میتونن بهتون دارو بدن، روانپزشک اگه برید که عالیه. و دقیقاً پیشنهادی که به یه دوستم تو کافه دادم، که وقتی دیدم خیلی ملتهبه، گفتم بابا داروهای ضد استرابی هست، دلیل نداره که اینقدر استرابو تحمل کنی. و سه تا چیز بهش گفتم که حالا اونو بعدم باز میکنم. پس یکی این شدش در واقع فایت میکنی، توضیح دادم صفحه نونوایی، و بعد فلایت میکنی، فرار میکنی، اجتناب میکنی، اینا میاد توی آدم و هی میخوای فرار کنی. از خونه کجا فرار کنی؟ از تهران کجا فرار کنی؟ از کشور ایران چجوری بری بیرون؟ هی میخوای فرار کنی، اجتناب کنی، ها، و فریز سر جات میمونی. معمولا فریز یه حالتیه که افسردگی و ملال رو میتونه بیاره. معمولا وقتی منجمد میشی آروم آروم استرس های بیشتر میشن، استراب های بیشتر میشه، حالت های بدتر میشه و افسردگی ممکنه که بیاد بالا. بنابراین میشه اینها رو یه کاریش کرد. و اگر دوچار این حالت ها میشید، آقا آدمید، انسانید، آدمید، چون آدمی الان تکامل تو در واقع خاصیت های تکاملی داری، این اتفاقا برات میفته. چون روزها دیدم خیلی رو این بقا دارن صحبت میکنن روانشناسا، سایت ها و صفحه های مختلف مجازی و اینها، فکر کردم میخور بازش بکنم که این فایت فلایت فریز، این چرخه چگونه است و چطور میشه ازش خارج شد. حالا پیشنهاداتم چیه؟ اینجا نوشتم که از وضعیت بقا به رشد حرکت بکنید. ببینید، و اینجا هم نوشتم که من جنگ رو خوب میشناسم، یعنی نه که جنگ رو خوب میشناسم، حالا مثلا افسر جنگی که نیستم، ولی شرایط جنگی رو تو بچگیم تجربه کردم. فکر میکنم که بتونم کمکتون بکنم در این شرایط، بتونم شاید اون دیدگاه هایی که دارم، مایندستی که دارم، چارچوب های ذهنی که جنگ چطور شرایطی هستش، هم سخته، هم تلخه، هم آسیبزاه، همین که میشه تو شکار کرد، این رو میتونم بهتون منتقل بکنم و کنار باشم با خانش زیاد درباره تاریخ جنگ، مستندهای جنگی و فیلمهای جنگی و اصلا فیلمهای جنگ جهانی دوم و اینا، یه در واقع ژانریه که اصلا مورد استقبال تو فضای خونه ما هستش. و از وضعیت بقا به رشد اونجا نوشتم برسید، همونطور که بابا اینا زندگیشون میکنن. ببینید، بابا اینا قبل از عملیات پاسور، ورق، تخته، شطرنج، عشق و حال، حالا نمیگم عشق و حال کنید که قراره بمیرید، میگفتن ببینید الان قراره، ما فردا معلوم نیست باشیم، پس از این لحظه‌مون لذت ببریم. حالا یکی ممکن لذت ببره، یکی ممکنه گریه کنه، یکی ممکنه مدیتیشن کنه. اول همدلی، اول احساسات درونیتون رو بفهمید، با مدیتیشن، با قدم زدن، با پیاده روی، با موزیک گوش کردن، با فیلم دیدن. فیلم مثلا خیلی میتونه به خودتون رو درک کنید تو فیلم. حالا براتون جلوتر توضیح میدم، هی دارم ریز ریز بهتون میگم، توضیح میدم که چگونه میتونید فیلم بهتون کمک بکنه با کاتارسیسی که ایجاد میکنه. و البته اصلا انتظار ندارم که مثل بابا اینا که خلبان های دوره دیده بودن، چه دوره های نجات خدمه دیده بودن، مثل اونا رفتار کنید، ولی میخوام بگم آدم هایی بوده اند که حتی میرفتن جنگ، خانواده داشتن، مهربون، با احساس. خلبان ها همه همچین موجوداتی بودن، همچین انسان هایی بودن. حالا موجودات میگم چون همه اون موجودات زیستی هستیم، همچین انسان هایی بودن و میتونید لحظتون رو درک کنید و از این لحظه لذت ببرید. و مهربانتر شدیم، رشد میکنیم. مرگ این کار رو با ما میکنه. مرگ باعث میشه که انسانتر بشیم. مرگ باعث میشه که بهتر بتونیم خودمون رو بفهمیم، بریم تو. و رشد، فردیت اصلا الان جاش، اصلا تو این فضا، ببینم ضبط میکنه، در چنین موقعیت‌های موقعیت رشده، چنین موقعیت‌های موقعیتیه که ما میتونیم بزرگتر بشیم، ظرفیت روانیم رشد کنه. بهتون گفتم که توی مقاله های تاب‌آوری خوندم، مقاله دقیقا خوندم، متاانالیز خوندم، فلان، خیلی زیاد، که در چنین شرایطی وقتی تاب‌آوری رشد میکنه، هر لحظه، هر روز از روز قبل شما قوی تر میشید، هر روز از روز قبل شما تاب‌آورتر میشید، ظرفیت روانیتون رشد میکنه، به خیلی چیزا مسلط تر میشید. پس زمان بدید، زمان بدید، صبوری کنید، مهارت های مقابله ایتون، جزوه مداخله در بحران، اونو نگفتم، تو اون بخشی بود که رد شد. ما یه درس یه واحدی داشتیم دقیقاً مربوط به همین شرایطه و توی جزوهش، حالا اونو در اپیزود بعدی بهتون میگم، یکیش میگه مهارت‌های مقابله ما انگار از کار میفته. حالا مرحله به مرحله بهتون میگم چیکار کنید که مهارت‌های مقابله ایتون بیاد بالا تو اپیزود بعدی. این اپیزودو میخوام سریع منتشر بکنم تا اینکه ببینم شاید زنده باشم یا اصلا ببینیم چی میشه. و بهتون میگم مهارت‌های مقابله از کار میافته: مدیتیشن، موزیک گوش دادن، فیلم دیدن، پیاده روی، دوش گرفتن، نمیدونم رقصیدن، موزیک گذاشتن، گپ زدن با دوستا، تلفن بزنید، همدیگه رو پیدا کنید. شاید اون تو موقعیت فریز گیر کرده دوست شما، بهش زنگ بزنید، پیداش کنید، حالشو بپرسید، گپ بزنید، شوخی کنید با شرایط. با کاری که بابا اینا میکردن، شوخی میکردن. به بابا میگفتم که چطور بود وقتی، چه احساسی داشتی زمانی که سوار هواپیما می‌خواستی بشی، می‌خواستی بری جنگی؟ میگفت تفریح بود، برای ما یه تفریح بود، حال میکردیم. مایندست رو داشته باشید، تفکر رو داشته باشید، میتونی حتی از این شرایط میتونی لذت ببری و شوخی کنی با مرگ. خیلی این حرفای من شاید گنده و قلمبه سلمبه باشه، نه، ولی علاوه بر فلسفی اتفاقا جایگاهی در فلسفه رواقیون میتونه پیدا بکنه. اینکه شرایط رو درک کنی، میتونه از هر لحظه، از لحظه بعد نگاتیو ویژوالیزیشن، از لحظه قبل میتونه از هر شرایط بدتر باشه. حالا هی میاد تو ذهنتون، وای اگه اینجوری شد چیکار کنیم، وای اگه اونجوری شد چیکار کنیم. یه جمله: ما انتظار بهترین ها را داریم، اما خودمان را برای بدترین ها آماده می کنیم. خب ما انتظار بهترین ها را داریم، ولی خودمان را برای بدترین ها آماده می کنیم. ببین میتونی خودت آماده بکنی، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، آب باید ذخیره بکنی، نه که بری حالا الان مثلا رفتن شهروند کل شهروند رو بار زده. تا جایی که نیاز روزانه هست غذا میگیری، تا جایی که میشه، بعدم کمک هایی میرسه، بالاخره اتفاقات بدتر بیفته، دولت که بیکار نمیمونه. حالا میدونم الان همتون شوکه، نه آقا فلان میشه، چرا داری طرف اینا، نه ولی بالاخره کمک ها میرسه. تو جنگ، من تاریخ جنگ رو خوندم، تو جنگ حتی رسیدگی هایی میشه، بالاخره کمک هایی میرسه، اوضاع خراب باقی نمیمونه، آدم ها دست در دست هم دیگه میدین، بسیج مردمی درست میشه، آدم ها در کنار هم دیگه قرار میگیرن و به هم دیگه کمک میکنن. ولی متاسفانه این اتفاق گاهی اوقات وقتی میفته که شرایط خیلی بد میشه. ولی از همین الان میتونیم به فکر همدیگه باشیم، همدیگه رو کمک کنیم با یه لبخند، با یه دونه این که میخوای جلوی من تو شما اول نون بگیری، با یه لبخند، با یه شوخی، با یه دلداری، با یه همدلی، با یه درک اون یکی آدمه. خب اوکی. و این رو هم فکر میکنم گفتم که آره، کاروزی بالینیم تموم شد و اینا رو گفتم بهتون، و این که آره و این که بذارید ببینم چی نوشتم. آها، و اتفاقا این شرایط شرایطیه که معنا تولید میکنه، این شرایط شرایطیه که معنا تولید میکنه و ویکتور فرانکل در همین شرایط معنا در مایش رو پایگذاری کرد. شرایط خیلی سخت‌تر از این، تو اردوگاه کار اجباری آشویتس بود، کار اجباری نازی ها، دفترچه‌ای داشت، میگفت من تمام امیدم این بود که این دفترچه رو روزی منتشر کنم، این خاطرات رو روزی منتشر کنم. و معنا درمانی از دل اونجا اومد بیرون. معنا درمانی هم یکی از چیزایی که مقالات بسیاری در موردش خوندم، این که چطور معنا به ما انسان ها کمک میکنه. معنا رو میتونیم در این لحظات پیدا کنیم. شاید بازم یه سری خیلی بدبینانه، خیلی کار عوامانه، الان هممون داریم میمیریم، حالا اومدی از معنا و خود اتفاقا در همین شرایطی که انسان های بزرگ خلق میشن. ببینید، ما ایرانی ها در طی تاریخ منهامون اثرگذار بوده، مولانا، شمس، عطار، بوعلی سینا، دانشمندانمون، عارفین، شاعرین، ادیبان، همه اینها کسایی بودند که یه سری من بودن، یه سری ایگوهایی بودن که تاریخ رو تغییر میدادن. شما میتونید با یک منتون، با خودتون اثرگذار باشین بر اطرافیان، موجودی منحصر به فرد و ثمر بخش باشین. خب اینم گفتم. آدم‌های بزرگی چون یونگ و فروید و اینا در همین شرایط بودن، در همین شرایط بودن آدم‌های بزرگی چون یونگ و فروید و اینا زندگی می‌کردن و اون تئوری‌های عجیب رو خلق می‌کردن. پس شما اولین انسان‌ها در تاریخ نیستید که این شرایط رو می‌بینید. آدم‌های بزرگ در شرایط بسیار بدتر از این بودن. ممکن بود نازی‌ها بکشنشون، فروید رو تهدید کرده بودن، فرار می‌کنه میره انگلیس، یونگ همینطور، حالا و آینشتاین و و و و و و در این شرایط زیست کردن. و اونم بگم که هواپیما رو گفتم بابا اینا که در کنار عراقی ها بودن اسکورت میکردن، یعنی هم مرز که میخواستن بیان تو هواپیماشون رو اسکورت میکردن تا اینکه بشینن. آها گفتم به خوابتونم توجه بکنید، به خوابت خواب مهمه، سعی کنید یه جوری بتونید بخوابید. داروهایی هستن بدون نسخه کمک میکنن، از پزشک سر محلتون کمک بگیرید، یه دارویی براتون مینویسه، ممکنه یه ضد استراب باید مصرف بکنید تا اینکه بتونه خواب درست بیاد. و میتونن داروهایی هست که الان تو داروخونه ها هست و میشه کمک کرد در کنار کمک های روانشناختی که من سعی میکنم به بعضی از آدم ها بدم و بقیه همکاران من بقیه روانشناسان سعی میکنن بدن، داروهای در واقع مداخلات روانپزشکی هم در این شرایط میتونم مثبت ثمر باشم. ببینم چند دقیقه حرف زدم. خب به دلیل اینکه سعی کردم کوتاه باشه یه خورده بیشتر شد، چون یه خورده رو دست دادم فکر کردم که به اون برسم. اینم گفتم که داشتم پروپوزال مینوشتم، 3 ماه دیگه تموم بود احتمالاً. من یه دوستی داشتم توی کافه، با یه داستانی تموم میکنم این بخشو و چند تا پیشنهاد راهکار بهتون میدم. پس اول همدلی، خودتون رو بفهمین، آدما رو بفهمین، غم قصه ناراحتیشون رو درک کنین. اگه خیلی تو قور میافتم ماشال روزنبرگ میگه این لحظات ورود کنید به گفتگو، بگو احساست چیه، چه احساسی الان داری؟ میدونم غم، ناامیدی، ترس. آره خیلی ترسیدی، وضعیت خیلی ترسناکه، هر کسی جای تو بود ترسناک، میتونست ترسناک. حتی یه موقعی میری تو همدردی و میتونی خودتو بذاری جای طرف، حالا همدلی شناختی بکنی یا عاطفی، یعنی احساس خودت هم بگی، احساس خودت هم بیاری وسط که آره منم ترسیدم، شرایط سختو در همین میتونه آدم رو خیلی آروم بکنه. پس این شد از همدلی و اینکه طرف تو قور و ناله و ناامیدی و منفی بافی میفته، ورود کن تو دیالوگش. ماشال روزنبرگ میگه حتی این موقع آدم خسته است نمیدونه چی بگه، فقط میخواد رهاش از اون احساسات، بیار یه سوزن بزن، بذار احساساتش بیاد بیرون با اون دیالوگی. حالا سوزن بزن خیلی دردناکه، با اون دیالوگی یه دونه در واقع ورود میکنی، یه محرک میدی، احساسش رو درک میکنی و میفهمی و ممکن طرف بسیار آروم شه. پس بذارید این داستانا رو براتون بگم، برید یه موزیک گوش کنیم بیایم. یه دوستی داشتم توی کافه، دختری بود
و خیلی به هم ریخته بود، خیلی اضطراب داشت، خیلی خیلی. گفتم بهش، گفتم که ببینید داروهای روانپزشکی هستش که خیلی تو این دوران بعد از همدلی و اینا، بهش گفتم که میتونه کمکتون بکنه، نیازی نیست این همه مسئله، این همه فشار رو تحمل بکنید. دوستم که یه دوست دیگه ای داشتم سینما خونده بود، اون بغل بود، گفتش که الان ببین کمک روانشناختی، یه راهکار روانشناختی بده. گفتم آها، ببین اول بهش ذهن آگاهی رو توصیه کردم، خودتو درک کن، بدنتو درک کن، لباساتو بفهم، اینجا باش، اینجا باش، فاصله بینیت با در، با دیوار، با اون ستونه، با این فاصله بینیت، حتی اینجوری تمرکز رو به بدن برمیگردونیم، به تنفسات، خیلی ذهن آگاهی تکنیک های زیادی داره و این لحظه رو درک میکنی. بعد به این فکر کردم که حالا از حساسیت زدایی منظم بهش میگن، یا حساسیت زدایی و غرق سازی، اینها رو با هم دیگه آوردم در قالب پیشنهاد فیلم. بهش گفتم که فیلم ببین، حتی اینجا نوشته بودم توی پستی که منتشرش نکردم چون یه بخشایشو خیلی شک داشتم، یه تکنیک خیلی کلاسیکیه حساسیت زدایی و غرق سازی، و یک بینش یونگی هم کنار این تکنیک مخلوط میشه، یعنی خیلی یک پارچه نگر میشه اینجور در واقع راهکار دادن، که کاتارسیس رو میاره وسط، معادل تخلیه هیجانی، زیست هیجانات، قی کردن، بخاری پاک کنی، همه اینها رو بهش میگن. یعنی تو میذاری احساسات و عواطفت بیاد بالا و درکش کنی. چطوری؟ به دوستم گفتم که فیلم‌های مربوط به تاریخ جنگ رو ببین، مستندهای جنگی ببین، مستندهای جنگی، فیلم‌های مربوط به تاریخ جنگ. یعنی یه لحظه نشستی تو اتاقت، خب حالا آرزو می‌کنیم در اون لحظه نه بمبی نه موشکی نه هیچ بیاد سراغت، و در اون لحظه آروم، چون اون لحظه اون استراب است که وای چیکار کنم، میری اینور میای اونور، سیگار می‌کشی فلان. خب بعدش اینه که در این لحظات تو مداخله در بحران خوندیم ما، ممکنه که به الکل بیفتی، به مواد مخدر بیفتی و خب بری تو خود تخریبی، ولی در این لحظات یک فیلمی می‌تونه کمکت کنه، یک فیلم جنگی که می‌بینی مردمانی در تاریخ تجربیات تو رو تجربه کردن و باهاشون یکی میشی و برون ریزی میکنی، گریه کنی، نمیدونم بخندی، بترسی، اون لحظه هیجانات رو میذاری تخلیه هیجانی و زیست میکنی، در واقع هیجاناتت رو با اون فیلم زیست میکنی، که کاتارسیس رو یه جوری اینجوری اشاره میکنم، و بروئر و بعدن فروید این واژه رو آوردن توی روانشناسی، کاتارسیس، همینی که توضیح دادم، زیست هیجانات، تخلیه هیجانی، بروز هیجانی، اینکه احساساتت میاد بالا، زیست میشه، و هیجان که اتفاقا آلبرت الیس هم میره سراغش، و توی کتابی که در مورد درمان REBT میخوندم، عقلانی هیجانی، یه راهنمایی برای متخصصینه، یه کتابی هستش که آقای دکتر هومن نامور ترجمه کرده، میگه که آلبرت الیس هم اتفاقا به دنباله میره و اون بخش هیجان رو از روانکاوی بیرون میکشه، اون تخلیه هیجانی که روانکاوها روش کار میکنن که بیاد بالا، خاطرات میاد بالا، بینش ایجاد میشه و اینها. یه جا اینجا نوشتم توی این پستی که منتشرش نکردم، نوشتم که یه نویسندهی بود، جامعه شناس، فیلسوف، نظریه پرداز، یادم نمیاد، میگفتش که ما صلح نداریم، ما شرایط بدون جنگ داریم، ما صلح نداریم، ما شرایطی داریم که توش جنگ نیست و جنگ هست، یعنی یا جنگ نیست یا جنگ هست، همیشه جنگه یا هست یا نیست، و صلح وجود نداره، شرایط بدون جنگ وجود داره. اینم از این. وقتی که اون فیلم ها رو میبینی، با دیدن صحنه های دراماتیک نبرد هایی که میبینی، میتونی احساساتت رو در شرایطی آروم زیست کنی، گریه کنی، اینجا نوشتم دارم روش میخونم، بترسی، فریاد بزنی و مطمئن باشی که این رویدادها در اون لحظه بر تو روی نمیده. امیدواریم در اون لحظه در امان باشید، نمیخوام بگم اصلا اتفاق نمیفته، ممکنه یه آدمی داشته فیلم میدیده و متاسفانه جانش رو از دست داده در اون لحظه در خونه، ولی بعضیاتون خب در اون لحظه دیگه چیکار کنیم، باید به زندگیمون برسیم دیگه، تا حالا اینکه مرگ کی در بزنه نمیدونیم، امیدواریم نزنه، امیدواریم کمتر در بزنه، ولی نمیتونیم بگیم اصلا نیست. میخوام بگم این رو بتونیم درک کنیم و بفهمیمش که وجود داره، ولی ما فعلا داریم زندگی میکنیم. این مهمه، این مهمه که در لحظه‌ای که هنوز مرگ نیامده به زندگی ادامه بدی. و اینجا نوشتم که در واقع کاتارسیس و همزاد پنداری در زیست هنر یعنی همین، یعنی ببینی که در جنگ جهانی چطور آدم ها از خونه هاشون آواره شدن و تو اکنون تو خونت نشستی تو اون لحظه که احتمالا باشه و فعلا رویداد تکان دهنده ای بر تو وقوع نمی پیونده. میگم مثل اون دوران جنگ جهانی دوم نیست، آدم ها آواره می شدن، پیاده راه می افتادن برای این که از سرزمینش، ماشینی مثل الان نبود، و میشه حتی احتمال داد که آدم ها به همین دلیل اخبار جنگ رو دنبال میکنن و با آرامش میسه خب این اتفاق هنوز واسه من نیفتاده. معمولا یه دلیلش احتمالاً اینه، یه دلیل ناخودآگاه که آدم ها اخبار دنبال میکنن. در لحظه وقوع حوادث دردناک فیلم برای قهرمان فیلم گاهی با او همزادپنداری میکنی و گاهی به آرامش میرسی، چون این وقایع برای تو الان رخ نداده و با نگاه یونگی قهرمان درونت رو بر قهرمان داستان فرافکنی میکنی و به شیوهی سالمتر جنگ رو درک میکنی. گاهی هم از بزرگتراتون در مورد جنگ ایران عراق بپرسین، اونایی که تجربهشو دارن، اونایی که چی شد، چطوری بود، شرایط چطور بود، شرایط سخت اون زمان رو بشنوید. اینم کمک میکنه که جنگ رو بهتر درک کنید. ببینید الان ما باید بتونیم جنگ رو بفهمیم، جنگ چیه دقیقاً، دقیقاً چه اتفاقی میفته. حالا انتظار ندارم از همتون مثلا مثل من که پدر نظامی داشتن تحلیل‌های استراتژیک نظامی سیاسی آدم میتونه بکنه، نه اینقدر انتظار ندارم، ولی اینه که بفهمیم با چی طرفیم، بفهمیم داره چه اتفاقی میفته. این مهمه، اینو بتونیم درک کنیم و بفهمیم. بعد اینجا نوشتم که شاید روش پیشنهادی من کمی رادیکال به نظر برسه، ولی فراموش نکنی که نویسنده در اوج جنگ در پایگاه‌های نظامی زیست کرده و پدری نظامی داشته. ولی میپذیرم که درک جنگ برای من شاید خیلی آسون تر باشه، چون من پشت جبهه رو لمس کردم، مادرم رو دیدم، اتفاقات رو دیدم. مادر من بیدار میموند و هواپیماها رو میشمرد. خب 7 تا هواپیما رفتن، تا زمانی که اون 7 تا هواپیما بر نمیگشتن مادر من چشم روی هم نمیذاشت و نمیخوابید. البته اینو در کودکی هم نمیفهمیدم، یه چیزایی درک میکردم، ولی مادر من هیچ وقت واسه ما تعریف هم حتی نمیکرد و همه این احساسات دردناک و استرابالود و استرسوا رو توی خودش تحمل میکرد و من سالها بعد این رو شنیدم. حتی اگر یونگی تر به ماجرا نگاه کنیم، این روزها روزهای خوبی برای پالایش و رشد روانیه که گفتم، روزهایی که میشه در اونها تاب‌آورتر شد. و اینجا نوشتم که بذارین چی نوشتم، میگم توی پژوهش‌هام پیرامون تاب‌آوری به این رسیدم که شرایط سخت انسان رو دارای تاب‌آوری مؤثر میکنه. فعلا از شرایط نمیتونیم فرار بکنیم، پس شاید انتخاب دیگه رویارویی با هیجانات، ترس، اضطراب و شناخت عمیق اونها باشه. ببینم اینجا نوشتم، اینجا نوشتمش، ببینم نگاه کنم.
البته این رو هم اضافه بکنم که این اصطلاح تاب‌آوری از توی کلینیک های روانشناختی به صورتی خیلی صلح‌آمیز در شرایط آرام و پایدار پدید نیومده، بلکه داشتم با روانکاو هم حرف می زدم، حدود 25 سال پیش میشه گفت تازه این ادبیات داشته پا می گرفته، جون می گرفته، گویا اولاش بوده و یادم نمیاد چه سالی، ولی تو پژوهش هام دو تا منبع پیدا کردم که یکیش الان یادم هست، این بودش که این اصطلاح تاب‌آوری اولین بار در یک سمیناری در مورد زلزله و وقایع طبیعی و سیل و این ها پدید اومده. یعنی در همین شرایطی که ما هستیم این اصطلاح پدید اومده و روش کار شده و دیدن آدم هایی هستن که توی سیل و زلزله و وقایع خیلی وحشتناک انسانی اینها ماندگارترن، اینها در واقع کاپینگ مکانیزم میشه، مهارت های مقابله قوی تری دارن، میتونن بقیه رو آروم بکنن، میتونن به خودشون رسیدگی بکنن، میتونن زیست روانی بهتری داشته باشن، کیفیت زندگی بهتری داشته باشن و حتی ارتباط‌هایی با رضایت از زندگی داره، راضی تری تو گویا و با معنای زندگی همینطور داره.
خب توی نوشته قبلیم بود. این که یونگ میگه ببین استراب داری برو توش، افسردگی داری برو توش، برو توش درکش کن، برو توش بفهمش، زیستش کن، زندگیش کن، چجوریه، چطوریه، بنویسش اونها رو، اونها رو بنویسید، الان من چمه، الان چی، با خودت گفتگو کن، با خودت ببین، رها نکنید خودتونو، خودت برای لحظاتی مستعصل میشید، برای لحظاتی بی پناه میشید، برای لحظاتی غم و استراب تمام وجودتون رو میگیره. حالت هایی که من خودم تو این روزها تجربه کردم، نمیخوام بگم که من خیلی قوی اصلا مهم نبود دارم میزن، نه اصلا اینجوری نبودم، خودم روزهای اول خیلی مضطرب بودم، داشتم هنوز رو پایان‌نامه‌ام کار میکردم، بابا بی خیال جنگه، داشتم هنوز میگشتم، داشتم کار پایان‌نامه‌مو میکردم، گفتم بابا یه خورده خودتو درک کن، شرایط استراب آلوده، چون با اون 3 ماه فکر میکردم که میتونستم 3 ماه دیگه، چون نصف پایان‌نامه‌مو نوشته بودم، اینقدر مقالات زیاد بود و نوشتم زیاد بود، و ولی گفتم که خودتو بفهم، نشستم به کتاب خوندن، داستان بخونید، رمان بخونید، برید تو تخیلات، چی آرومت میکنه، فلسفه، روانشناسی، عرفان، کتاب، فیلم، اون کارو بکن، به خود اجازه بده که در این لحظه اون کاریو بکنی که از دستت برمیاد. گفتم بهتون دوش بگیرید، پیاده روی بکنید، ورزش کنید، کششی کار بکنید، توی خونه نرمش کنید، توی یه جا سعی کنید قفل نشید، اگرم شدی آدمی، اگر استراب گرفتت آدمی، اگر استرس گرفتت آدمی، میدونم ناامیدید، ترسیدید، عصبانید، خشم دارید، نمیدونید باید چی کار بکنید، همه اینها به خاطر اینه که آدمید. و ببینم چند دقیقه شد؟ خب یکم زیاد شد، سعی کردم که کامل حرفا رو زده باشم و بازم عذرخواهی میکنم اگه زیاد پخش و پلا بود، اگه زیاد حاشیه بود، متاسفم، خواهش میکنم در این شرایط دیگه اون کامنت ها نیاید بذارید، هرچند استراب زیاد، احتمالاً اتفاق میفته این کامنت ها، حالا امیدوارم نشه ولی هست دیگه، چیکار کنیم، ممکنه که حالا من تو اون شرایط بعد حالا این کامنت ها، بار کامنت ها رو تحمل کنم و براتون تو اپیزود بعدی که حالا یا امروز ضبطش میکنم یا فرداشون سعی میکنم امروز اینو میکس کنم تا آخر امروز بدمش بهتون، از مداخله در بحران براتون میگم، دونه به دونه با روش ها، متد شده، بحران چیه، شرایط بحرانی چیه، چطوری ورود بکنیم، چه اتفاقاتی میفته براتون خواهم گفت، خیلی به صورت دانشگاهی و به اون یه در واقع 16 ساعتی که ما دوره گذروندیم و اون یک واحد رو سعی میکنم براتون تو یه اپیزود بهتون بگم. فعلا دیگه حرفی نمونده، پس اگر خواستید جلساتی داشته باشید با من، گفتم رایگان یا هر مبلغی که دوست داشتید میتونید پرداخت بکنید، اصلا پول نبود اصلا اشکال نداره، پولی نداشتید اصلا اشکال نداره، میدونم شرایط سخته، روی تیمز به آیدی shahinlogic@gmail.com میتونید ایمیل بزنید یا روی تیمز به من پیام بدید. تیمز هم همون اسکایپ قدیمیه، همون تیم نوشته میشه TEAMS، که حالا هماهنگ میشیم، اگر نتونستید بعد هماهنگ میشیم رو گوگل میت، اصلا مسئله نداره، سعی میکنم، امیدوارم بتونم کمک بهتون بدم. گفتم 30 دقیقه است، چون احتمالا آدم ها زیاد میشن، منم تا جایی که مغزم بگنجه باید سعی بکنم کمک بدم، ولی به غیر از اون دیگه اصلا فایده نره، مثمر ثمر نخواهم بود. قربون شما، سلامت باشید، امیدوارم که چی بگم، بگم روزهای خوبی داشته باشین، امیدوارم که دلهای آرامی داشته باشید در این شرایط سخت، و امیدوارم که بتونید شرایط رو بفهمید و درک کنید، امیدوارم که رشد کنید در این شرایط، امیدوارم که به تاب‌آوری بالاتری در این روزها برسید، و امیدوارم که امیدتون رو حفظ کنید. امید در این شرایط که معنی پیدا میکنه، ناامیدی هیچ کمکی نمیکنه، بدبینی هیچ کمکی نمیکنه، و امیدوارم که بتونید این امیدتون رو ازش مراقبت بکنید و امید دیگران رو هم مراقبت بکنید. سلامت باشین، قربان شما، خداحافظ.
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو ای شور بوم غمین پر از خون دل و مهربان چه، تو ای دختر شرمگین امید، تو تو را دوست دارم اگر دوست دارم تو را دوست دارم اگر دوست دارم شهر. تو ای دختر شرمگین امید تو را دوست دارم اگر دوست دارم تو را دوست دارم اگر دوست دارم